شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
سلام، خوش آمدید به ساعت 14. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. امروز یک شنبه است، 30 آذر سال 1404 خورشیدی، برابر با 21 دسامبر سال 2025 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. نمونه ای از رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از بررسی سخنان فرماندهی پیشین نیروی دریایی سپاه که گفته ساختار اطلاعاتی ایران پاسخگوی تهدیدات اسرائیل نیست.
تمام عرصه امنیت ملی کشور بر اساس همچین گزارش ها و دیدگاه های واقعا کودکانه خودفریبانه بوده.
نگاهی میاندازیم به قیمت‌گذاری دستوری در ایران که حتی صدای وزیر اقتصاد ایران رو هم در آورده.
قیمت‌گذاری دستوری یعنی فساد، قیمت‌گذاری دستوری یعنی رانت، قیمت‌گذاری دستوری یعنی از بین بردن انگیزه تولید.
و یکی دیگه از مباحثی که بهش میپردازیم کاهش مصرف لبنیات در کشور هست. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها. از همکارم مهران کریمی و بعد باز در خدمتتون خواهم بود تا به سراغ گزارش‌هایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
ممنون از شما آقای بشیری. حسین علایی فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه با انتقاد از عملکرد نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات اسرائیل خواستار بازنگری جدی در ساختار کنونی دستگاه‌های اطلاعاتی کشور شد.
جنگ 12 روزه نشون داد که نسبت به اون تلاش هایی که اسرائیل علیه ایران تو حوزه اطلاعاتی و امنیتی میکنه، ما تشکیلات اطلاعاتیمون رو سازمان ندادیم. الانم من فکر میکنم باید یه تجدید ساختاری تو حوزه دستگاه اطلاعاتی ما صورت بگیره.
این مقام پیشین نظامی در گفتگو با رسانه اقتصادی اکو ایران با انتقاد از همپوشانی وظایف وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پیشنهاد داد یکی از این دو نهاد مأموریت خود را به طور کامل بر رصد و مقابله با اسرائیل متمرکز کند و نهاد دیگر مسئولیت امنیت داخلی را بر عهده گیرد. احمد وحیدی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز شنبه در مورد خلع سلاح حزب الله لبنان گفت کسی جرأت چنین کاری را ندارد.
این همه نشستند و برخواستند که حزب الله باید خلع سلاح بشه، جرأت ندارند، چون میدونن اگر وارد جنگ زمینی بشن بی تردیدی به نفع حزب الله است.
آقای وحیدی این اظهارات را در واکنش به مذاکرات اخیر آمریکا، عربستان سعودی، فرانسه و لبنان در پاریس پیرامون تهیه نقشه راه خلع سلاح حزب الله مطرح کرد. هفته گذشته مقام‌های فرانسه، عربستان سعودی و آمریکا در پاریس با رودولف هیکل فرمانده ارتش لبنان دیدار کردند تا در مورد تهیه نقشه راهی برای خلع سلاح حزب الله گفتگو کنند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه با اشاره به مشکلات معیشتی در ایران به دولت مسعود پزشکیان هشدار داد اگر اصلاحات ضروری انجام نشود نمایندگان ناچار به آغاز فرایند استیضاح می شوند.
برای رسیدن به کمترین زمان و تنش اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت محترم صورت نگیرد نمایندگان مجبور به آغاز فرایند استیضاح خواهند بود.
این نخستین بار نیست که موضوع استیضاح وزیران دولت پزشکیان مطرح می شود. اسفند سال گذشته عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد استیضاح و سپس برکنار شد. داده های رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران نشان می دهد که اقتصاد ایران طی 8 سال گذشته به طور متوسط با تورم سالانه 43% مواجه بوده.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی.
به ساعت 14 گوش میکنید.
حسین علایی فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه گفت ساختار اطلاعاتی ایران پاسخگوی تهدیدات اسرائیل نیست. وی خواستار بازنگری جدی در ساختار کنونی دستگاه‌های اطلاعاتی کشور شد و تأکید کرد که آرایش فعلی این نهادها متناسب با سطح و ماهیت تهدیدهای اسرائیل نیست. در گفتگویی که با حمید آصفی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن ایران داشتم، نظر وی را در مورد این سخنان جویا شدم. حمید آصفی:
حرفی که به هر حال علایی میاد میگه، اینا به نظر میرسه خوب یک مکالمه‌ای با حاکمیت دارن. از نظر خود من اینا خیلی مثلا حرف تازه یا حالا یک شجاعت سیاسی نیست. اینجا دارن به هر حال با این مکالمه‌ای که دارن با حاکمیت میکنن، ما هم بگم ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی به قول معروف فشله. و نمونش هم همین که خود آقای روحانی میگه که خیلی از این کارشناسان به ما به آقایون گفتن که اسرائیل هرگز به ایران حمله میکنه، چون اگر حمله بکنه قبل از اون که حمله بشه نابوده. خب این که به هر حال تمام عرصه امنیت ملی کشور بر اساس یه همچین گزارش‌ها و دیدگاه‌های واقعا کودکانه خودفریبانه بوده، یعنی این محصول دستگاه‌های فکری که جمهوری اسلامی دستگاه‌های فکری و امنیتیشون هست که واقعا نتونستن تشخیص بدن. و به نظر میاد هنوز این عارضه به طور کامل وجود داره. نمونش هم خب حالا به هر حال جدیدن خود آقای سردار علایی مطرح کرده، ولی همه اینها دال بر این است که ظاهرا در بازآرایی و آسیب شناسی که باید در این 6 ماه بعد از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی کاری میکرد، به نظر میاد که احساس میشه که هیچ کاری نکردند. نه تحلیل امنیتی، نه حتی اون خطاهای محاسباتی که داشتند. از این چیزا توی اظهارات آقای سردار وحید هم میبینید شما الان، جانشین فرمانده کل قوا، جوری صحبت میکنه که انگار اتفاقی نیفتاده و اسرائیل اصلا نابود شده در این 12 روز و اگر بخواد دوباره دست به اقدامی بزنه به مراتب ما باش برخورد میکنیم. حالا کاش که رجز باشه و کاش که این فقط جنگ روانی باشه، ولی به نظر میاد که نه، واقعا اینها یک دیدگاه و یک دستگاه تحلیلی و تبیینی با اسرائیل و مشکلات چیزای امنیتی اینها دارن، یک واقعا تحلیلی اینچنینی دارن. بنابراین این صحبت‌های آقای حسن روحانی و خود آقای علایی نشون داده که به هر حال در این چارچوب، یعنی در ساختار جمهوری اسلامی، ما هنر پیشگیری رو نمی‌بینیم، فقط هنر توجیه شکست‌های بعدی داره. چیز خاصی ما از این نظام، حالا این در عرصه امنیتیشون نظامیشون هست که متاسفانه اینها حالا کشور رو میکنه به یک جنگ دوباره‌ای بکشن.
حسین علایی فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه ضمن اینکه تاکید کرده ساختار اطلاعاتی ایران پاسخگوی تهدیدات اسرائیل نیست، به توانمندی‌های موساد هم اشاره کرده و این سازمان را یکی از قدرتمندترین دستگاه‌های اطلاعاتی جهان توصیف کرده. می‌دونیم که ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اگر ساختاری براش متصور بتونیم باشیم، به هر حال خیلی ساختار کهنه و سنتیه، یعنی با پیشرفت‌های این عرصه در جهان روزآمد نبوده و خودش رو به روز نکرده. به نظر شما جمهوری اسلامی اگر بخواد در برابر موساد عرض اندامی کنه، چه راهی در پیش میتونه داشته باشه؟
ببینید، در ساختارهای بسته مثل نظام جمهوری اسلامی، ساختارهای شبه توتالیتر، اینها هر کاری به لحاظ سختداری بکنن، چه در حوزه تکنولوژی امنیتی و چه در برحال به روز آمد کردن سیستم های امنیتیشون، باز دچار مشکل اساسی هستن. چرا اسرائیل، چرا امریکا، اینها یک سازمان‌های عبده امنیتی دارن که در سراسر جهان و در سراسر منطقه میتونن کار کنن، رصد کنن. خب یه دلیل مهمش اینه که نظام‌های اونجا یک نظام‌های به هر حال دموکراتیکیه و مردم و جامعه به یک نوعی قنا میبخشه به هر نهادی. جامعه‌ای هستن که کشورشون، مردمشون گرسنه نیستن، ارزش پول ملیشون در برابر ارز خارجی اینجوری فاجعه آمیز سقوط نکرده. همین مسئله سبب میشه که لشکر فقرا وقتی کوچکترین پیشنهاد مالی داده بشه میلرزم. پیشنهاد مالی از طرف دستگاه امنیتی مثل موساد میگم، یعنی از لشکر فقرای ایران داره بخش عمده‌ای از کارهای میدانی شده رو انجام میده. اگر این مسائل در کشور ایران نبود، کشوری بود که نهادها میتونستن زیر نظر افکار عمومی، رسانه‌ها، مجالس، نهادهای قانونگذاری بازخواست بشن، بازبینی بشن و جوابگو باشن و گیر به شهروندان نهان بدن، گیر به نهادهای مدنی نهان بدن، نهادهای امنیتی رو میگم، گیر به روزنامه‌نگارها و فعالین سیاسی نهان بدن و هدف اصلیشون رو روی بحث منافع ملی و بحث ضد جاسوسی بخوان بذارن، قطعا اینها رشد میکنن. ولی الان این شرایط نیست، نهادهای اینجا هم بسته است، نظارتی هم برشون نیست که بخوان پاسخگو باشن و اگه بخوان به مدل کاگبه یا با مدل چین بخوان برن، بازم من فکر میکنم اولا اون امکانات رو بهشون نمیدن، اون امکانات تجهیزات نرم افزاری. یه سری تجارب هست که معمولا بین حکومت‌های توتالیتر تجربیات خودشونو خب به هر حال به یک نوعی به همدیگه منتقل میکنن، ولی به هر حال هر کشوری برای خود پیچیدگی خاص خودش داره، تکنولوژی پیچیده امنیتی هم اگر داره قطعاً به حتی کشورهای همسوی سیاسی با خودشون به این راحتی نخواهند داد و بنابراین عقبه. تنها راه و پادزهر در برابر این هجوم‌های امنیتی و بدنظامی مردمن و دولت به تنهایی، نظام به حکومت به تنهایی نمیتونه این کار رو بکنه.
گفتگویی بود با حمید آصفی. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است در روزهای آینده با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کند. شبکه NBC در خبری به این دیدار پرداخته و میگوید که مقامات اسرائیلی نگرانند ایران در حال بازسازی سایت‌های هسته‌ای‌اش باشد و همزمان هر گونه توسعه موشکی ایران را هم تهدیدی جدی تلقی می‌کنند. این شبکه میگوید نتانیاهو در حال آماده سازی ارائه گزینه‌هایی به دونالد ترامپ از جمله حمله احتمالی دوباره به ایران است. این خبر تا چه اندازه مستند و قابل اعتناست؟ محمد قائدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا به این پرسش الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
من فکر میکنم که این خبر کاملا قابل اطمینان هست. آقای نتانیاهو تلاش خواهد کرد که به شکل حضوری ترامپ رو ببینه و مهمترین موضوع روی میز اونها مسئله ایران خواهد بود، به این دلیل که مسائل دیگرشون رو در طول روزها و هفته‌های گذشته به شکل موثری تونستن با همدیگه هماهنگ پیش برن. مثلا در خصوص لبنان، هیئت‌های مرتبط با لبنان، اسرائیل، با حضور فرانسه، سازمان ملل در بعضی جلسات با حضور نماینده‌های آمریکایی دارن مذاکره می‌کنن. بنابراین دلیلی مثلا در اون حوزه وجود نداره برای ملاقات. یا در حوزه سوریه، تحریم‌های سوریه توسط کنگره برداشته شد و اسرائیل هم این رو پذیرفته و موضوع داغی روی میز نیست. اما موضوع ایران موضوع داغیه که به نظرم آقای نتانیاهو این انگیزه رو داره براش با آمریکا سفر کنه و فراتر از یک تماس تلفنی، چون واقعاً موضوعاتی مثل حمله به ایران نیازمند اینه که به شکل حضوری طرفین با هم مذاکره کنن، زبان بدن هم رو بخونن، بتونن همدیگر رو متقاعد کنن، ابهامات رو در لحظه بتونن حل کنن و در خصوص موضوعاتی مثل اهداف، گزینه‌های نظامی، خط قرمزها و زمانبندی به شکل مفصل صحبت کنن که فراتر از یک صحبت تلفنیه و یک حضوری رو میطلبه. به نظر من این سفر در طول 10 روز آینده انجام خواهد شد و با موضوع حمله به ایران بر روی میز برای مذاکره خواهد بود.
خب آقای قائدی، تصور میکنید که انگیزه نتانیاهو برای یک چنین اقدام سریعی به گفته او چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم 2 موضوع وجود داره. موضوع اول این که شاید اگر هر نخست وزیر دیگه هم که در اسرائیل بود با توجه به این وضعیتی که در کنگره آمریکا و در کاخ سفید وجود داره، این رو بهترین موقعیت میدونست برای حمله به ایران و گرفتن حمایت کامل. این وضعیت تقریبا تا سال آینده و حوالی نوامبر ادامه خواهد داشت. در اون زمان انتخابات میاندوره‌ای در آمریکاست و ممکنه که ترکیب کنگره آمریکا در اون زمان تغییر کنه و دست رئیس جمهور آمریکا برای حمایت از اسرائیل رو ببنده. یک موضوع دیگه هم زمانبندی انتخابات در اسرائیل که سال آینده در ماه اکتبر انجام خواهد شد و آقای نتانیاهو با توجه به نظرسنجی‌هایی که اخیراً داره انجام میشه نشون میده که نمیتونه اکثریت کرسی‌ها رو حزب خودش و احزابی که الان باش همراه هستن در ائتلاف به دست بیاره. یعنی بر اساس یک نظرسنجی که مثلا یکی از شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل در اوایل دسامبر انجام داده بود و تایمز آف اسرائیل این رو در واقع منتشر کرده، میتونه حزب لیکود و احزاب همراه باش در ائتلاف 51 کرسی رو به دست بیارن، در حالی که احزاب مخالف میتونن 59 کرسی رو به دست بیارن و احتمالاً اعراب هم چیزی اولوش 10 کرسی. یعنی اگر که اعراب 10 کرسیش رو اضافه کنیم به 59 کرسی مخالفین لیکود، یه چیز اولوش 69 کرسی. بنابراین با شکل گیری یک پارلمان جدید در اسرائیل احتمال حمله به ایران بسیار پایین میاد و احتمالا آقای نتانیاهو نخست وزیر نخواهد بود. بنابراین یک پنجره زمانی حدوداً 10-11 ماه وجود داره، اگر که این رو با توجه به شرایط دیگه مرتبط با عفو آقای نتانیاهو در نظر بگیریم و تحولاتی که در اون حوزه بوده، میتونیم نتیجه بگیریم که آقای نتانیاهو انگیزه های داخلی و خارجی داره که این حمله رو انجام بده و بالاخره نام خودش رو در تاریخ اسرائیل به عنوان نخست وزیری که دو بار یا بیشتر به ایران حمله کرده و اهداف کلیدی رو مورد حمله قرار داده ثبت کنه. من از اهداف کلیدی صحبت کردم. بانک اهداف اسرائیل در طول جنگ 12 روزه به شهادت فرماندهان اسرائیلی تموم شده بود و اونها اون زمان گفتن که ما میریم به سراغ این که بانک اهداف بعدی رو بنویسیم و تعریف کنیم و براش برنامه ریزی کنیم و به نظرم میرسه که در این مسیر هستن که این بانک رو تعریف کنن و حملات بعدی با توجه به این بانک جدید برای تضعیف بیشتر ایران در خصوص هم موضوع هسته‌ای و هم موضوع موشکی خواهد بود.
آقای قائدی، از فهرست اهداف جدید گفتید. از دیدگاه شما به عنوان یک تحلیلگر این جنگ احتمالی به چه نحوی خواهد بود؟
خب من فکر میکنم که این جنگ قریب الوقوع نیست، یعنی مثلا شاید ظرف یک هفته، دو هفته، ده روز، 15 روز آینده نخواهد بود، اما حتمیه. اما در خصوص شکلش به نظر من حتما این جنگ در زمان کوتاهی انجام خواهد شد. یعنی اسرائیل نشون داده در طول تاریخ جنگ‌هاش، چه جنگ مثلا 6 روزه، چه جنگ همین 12 روزه با ایران، در طول تاریخ جنگ‌هاش سعی میکنه که در طول زمان کمی حمله کنه، اهدافی رو مورد حمله قرار بده که اهداف استراتژیک هستن و بعد کنار بکشه برای اینکه بتونه خودشو بازیابی کنه. و به نظر من اگر که جنگ انجام بشه، دوباره به همین شکل در طول یک بازه زمانی کوتاه مدت، یک هفتهی، دو هفتهی، 15 روزه خواهد بود. در خصوص اهداف هم من فکر میکنم که این بار تلاش بیشتر اسرائیل متوجه حمله جدی به رأس نظام خواهد بود. یعنی اگر که اینها در طول حمله 12 روزه رهبری و بیت رهبری رو مورد حمله قرار ندادن، احتمالاً در طول حملات آینده به شکل جدی نظام و فرماندهی این چنین رو مورد حمله قرار خواهند داد.
گفتگویی بود با محمد قائدی.
یلا شده. آخه شب یلدا که کسی کافه نمیده. شب یلدا آدما میرن تو بغل هم.
کافه فردا تنها کافه دنیاست که کسی واردش نمیشه، ولی اون میتونه به خونه همه سر بزنه.
بدین وسیله به اطلاع میرسوند برنامه ویژه شب یلدای رادیو فردا در مکان کافه فردا برپا خواهد شد.
یک برنامه پر از گپ و گفت و خنده و موسیقی و البته صداهای متفاوت از همکاران رادیو فردا گرفته تا مخاطبان رادیو فردا.
این طور نباشد که همش فردا فردا کنید، یکم هم یلا یلدا کنید.
ساکت باشید.
یک شنبه 30 آذر از ساعت 8 شب تا 10 شب به صورت زنده یلدامونو با هم سر میکنیم و اومدن زمستون رو جشن میگیریم.
آقا زمستونم مگه جشن داره؟
زشت، نیاکانمون ناراحت میشن.
ماشه با باشه واسه هر چی بیا تو بغل.
آخ تو شب یلدای منی.
در حالی که اقتصاد ایران با تورم فزاینده و نوسانات ارزی دست و پنجه نرم می‌کند، علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد دولت پزشکیان روز شنبه در جمع فعالان اقتصادی سیاست قیمت‌گذاری دستوری را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را عامل اصلی فساد، رانت‌جویی و کاهش انگیزه تولید دانست. او همچنین هشدار داد با شرکت‌هایی که ارز صادراتی خود را باز نگردانند برخورد جدی خواهد شد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های تورمی و نوسانات ارزی دست و پنجه نرم می‌کند، بار دیگر بحث قیمت‌گذاری دستوری به کانون توجهات بازگشت است. قیمت‌گذاری دستوری که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای دخالت دولتی در بازار شناخته می‌شود، سابقه‌ای طولانی در اقتصاد ایران دارد. این رویکرد به ویژه در دهه‌های گذشته تا کنون برای مهار تورم و حمایت از مصرف کنندگان اعمال شده است، اما اغلب با شکست همراه بوده و به جای حل مشکلات به ناترازی اقتصادی، رکود تورمی و سرمایه گذاری های غلط منجر شده است. در همین ارتباط، علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد دولت پزشکیان ضمن انتقاد شدید از این سیاست، آن را عامل اصلی فساد، رانت و کاهش انگیزه تولید دانسته است. او روز شنبه در جمع گروهی از فعالان اقتصادی تأکید کرد که دولت مصمم به اصلاح تدریجی این رویه است.
قیمتگذاری دستوری یعنی فساد، قیمتگذاری دستوری یعنی رانت، قیمتگذاری دستوری یعنی از بین بردن انگیزه تولید. و در تلاش هستیم که با تدبیر، البته نه به صورت، با تدبیر و تدریج این موارد رو انشالله اصلاح بکنیم و برنامه و جدیت دولت هست برای این کار.
سیاست قیمتگذاری دستوری که عمدتاً با هدف کاهش فشار بر مصرف کننده اجرا می شود، طبق تجارب قبلی سالیان اخیر در ایران معمولاً به افزایش یارانه‌های دولتی و فشار بر بودجه عمومی و ایجاد بازار سیاه منجر شده است. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در لندن در همین زمینه به رادیو فردا میگوید:
چیزی که ما الان داریم میبینیم به قدری نقش دولت در قیمت‌گذاری در انواع اقسام کالاها پررنگه و در کنارش نقدینگی، تورم و فسادهای متوالی وجود داره که شما صرف این که بگید به نام خدا من تصمیم گرفتم امروز این رو حذف بکنم، طبیعتاً جز تورم مضاعف برای سفره مردم چیزی نداره. پس این یک مجموعه مرکب از اقداماته که باید با یک اراده جدی و از اون ور با یک نظم مشخص و یک شفافیت انجام بشه و جای دیگه و با عنوان دیگه زنجیره فساد اونو برای خودش دوباره زنده میکنه و این وسط مردم میمونن و سفره های خالی.
جدای از تأثیر منفی قیمت‌های دستوری در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی هم به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم شناخته می‌شود، زیرا افزایش نرخ ارز منجر به گران‌تر شدن کالاهای وارداتی شده که این امر هزینه‌های تولید را بالا برده و در نهایت به افزایش قیمت‌ها و تورم دامن می‌زند. در همین ارتباط وزیر اقتصاد دولت پزشکیان از برنامه‌های دولت و بانک مرکزی برای ثبات در بازار ارز خبر داده است. علی مدنی‌زاده با اشاره به نوسانات ارزی در بازار هشدار داده که دولت با شرکت‌هایی که ارز صادراتی خود را باز نگردانند برخورد جدی خواهد کرد. ضمن اینکه به گفته وزیر اقتصاد بخشی از این شرکت‌ها اتفاقاً دولتی و خصولتی هستند. علی مدنی‌زاده:
متاسفانه بعضی از مجموعه شرکت‌های زیر مجموعه خود دولت هستند یا حتی شرکت‌های خصولتی نیمه دولتی و اینها که بحث عدم بازگشت ارز رو توسط اینها داشتیم، اینها هم با اقداماتی که توسط وزارت اقتصاد دارایی و مجموعه دولت انجام خواهد شد و بر اساس قوانینی که هستش الزام به بازگشت خواهند داشت.
در حالی که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به بالای 130 هزار تومان رسیده، معاون ارزی بانک مرکزی مدعی شده که بخشی از گرانی ارز در بازار آزاد به خاطر عدم بازگشت ارز صادراتی کالا به کشور بوده است. به گفته علیرضا گچپزاده، تنها 15 میلیارد دلار به واسطه 900 کارت بازرگانی یک بار مصرف از چرخه رسمی بازار خارج شده و به این چرخه باز نگشته است. طبق آمارهای اعلامی معاون ارزی بانک مرکزی، سال 1403 حدود 18 میلیارد دلار ارز برگشت داده نشده و در سال جاری هم تاکنون این رقم به 9 میلیارد دلار رسیده است. اعلام این آمارها در حالی است که گزارش‌های متعددی از کمبود منابع ارزی برای تأمین بسیاری از کالاهای اساسی و داروها حکایت دارد.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. در حالی که افزایش 52% قیمت شیر خام و رشد چشمگیر قیمت لبنیات سفره بسیاری از خانوارها را کوچکتر کرده، مصرف لبنیات در کشور کاهش یافته و زنجیری از اختلاف نظرها میان دولت، تولید کنندگان و نهادهای نظارتی شکل گرفته، اختلافی که در نهایت سلامت مردم را نشانه رفته و لبنیات را به تدریج از سبد غذایی جامعه حذف میکند. اما در نهایت چه کسی مسئول گرانی لبنیات است؟ دولت، دامدار، صنایع لبنی یا دستگاه‌های نظارتی؟ در همین باره نسرین افشار گفتگویی داشته با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد.
دلیل اصلی گرانی این زنجیره تأمین از نهادهای دامی تا فرزند عرصه ارزی این محصولات شهروندان اون تورم عمومیه که حاکم است بر اقتصاد ایران. بنابراین معضل در سطح کلان نهفته است، اونجایی که به دلیل بحران کسر بودجه دولت و همزمان کاهش اون ارز ترجیحی، یک به دلیل اینکه ارزی که ورودی میکنه به اقتصاد ایران اختصاص داده میشه به امور نظامی، امور امنیتی، نیابتی ها و همچنین نهادهایی که مولد نیستند، مثل فرضاً صدا و سیما که ما میدونیم چقدر پرسنل داره، یا کارخانجات اتومبیل سازی که بیش از ظرفیتشون پرسنل دارن، یا همین سپاه پاسداران، نهادهای حوزوی. بنابراین ارزی که وارد میشود به اقتصاد ایران ابتداءً توزیع میشه در میان این نهادهایی که مایه و پایه بقای حاکمیت هستن. اون چیزی که باقی میماند توزیع میشود در میان سایر ارگانها و مؤسسات، منتها اونها کافی نیست. بنابراین اونها باید از مکانیزم بازار ارز رو تهیه کنند. و همزمان ما میدانیم که به دلیل شوک‌های وارده به اقتصاد ایران، به دلیل تحریم‌ها، فساد و ناکارآمدی که وجود داره، طبیعی است که ارزش ریال هم سقوط میکنه در مقابل ارزها. بنابراین تورم عمومی میانجامه در ترکیب با سقوط ارزش ریال میانجامه به شوک‌ها و تکانهایی در اقتصاد ایران. بنابراین تورم انتظاری ایجاد میکنه، به این معنی که هم وارد کننده، هم تولید کننده، هم توزیع کننده، اینها قیمت‌های خودشون رو با قیمت‌های روز و البته با توجه به ریسک‌ها و عدم اطمینانی که هست تنظیم میکنن، چون نمیدونن چه اتفاقی میفته. اگر ثبات قیمتی ما داشتیم در بازارها، دلار قیمتش فرضاً با ثبات بود و همچنین ارزه ترجیحی سر جاش بود، طبیعی بود که ما شاهد این تورم نبودیم. بنابراین همه این مؤسسات به نوعی درست میگن، یعنی اگر وارد کننده میگوید که گران شده کالاها، نهادهای دامی در سطح بین‌المللی، بله چون به هر حال ارز گران شده، یا اگر تولید کننده این حرف رو میندازه گردن وارد کننده، اونم درست میگه. اما سرجم اون چیزی که برمیگرده به اقتصاد ایران در سطح کلان و اونجا حاکمیت، به این معنی که حاکمیت به دلیل ناکارآمدی، فساد گسترده، اختصاص منابع به اموری که مولد نیست، در واقع باعث شده که این تورم عمومی افزایش پیدا بکنه و عدم اطمینانی که در اقتصاد هست، تورم عمومی به اضافه تورم انتظاری قیمت‌ها رو در کلیه سطوح بالا برد.
آقای علوی، گفته شده شیر خام رو تبدیل به شیر خشک میکنن و اونو صادر میکنن که بتونن به جاش دلار دریافت کنن و همینی که شیر از سبد مردم کم شده. چرا با وجود هشدارهای مکرر اتحادیه ها درباره صادرات شیر خشک تصمیم قاطعی برای کنترل اون گرفته نشده؟
خب از اونجایی که مکانیزم بازار در ایران به دلیل دخالت‌های حاکمیت و از بین رفتن اون مؤثریت بازار از بین رفته، طبیعی است که این اتفاق میفته. بنابراین حالا گفته میشد نهادهای نظارتی خودشون یک باری هستن بر بودجه دولت، اونا که کارآمد نیستن. باید مکانیزم بازار وجود داشته باشه که در شرایطی که نیاز به صادرات هست، تولید کننده تولیدش رو بالا ببره که هم بتونه بازار داخلی رو تامین کنه، هم این که بتواند دارای صادرات باشد مثل بسیاری از کشورهای دیگه. اونجایی که همه چیز دولتی میشه، اونجایی که دولت دخالت میکنه در همه امور، و از جایی دیگه ما میدونیم که ایران در تحریم های شکننده قرار گرفته و همچنین فضای آتش بس شکننده است و همچنین قیمت دلار بالا میره، اینا همه تشویق میکنه به اینکه تولید کننده داخلی ترجیح بده که شیر رو تبدیل بکنه به شیر خوش و صادر بکنه، و البته این موجب میشه که کمبود شیر در داخل یا گرانی اون. حالا اگر قیمت ها در ایران متعادل بود، طبیعت ما شاهد این نبودیم، به این معنا که قیمت ها در سطح بین المللی بود و قیمت ها در خارج یا داخل چندان تفاوتی نمی کرد. بنابراین تولید کننده، توزیع کننده ترجیح می دادن که بازار داخلی را ابتدا اشباع کنند و اون چیزی که می ماند رو می توانستند صادر بکنند. بنابراین ریشه کار از بین رفتن مکانیزم بازار مؤثر و همچنین دخالت های دولتی و همزمان تحریم های گسترده و فضای شکننده آتش بس، و البته فساد ساختاری و سیستمی در چارچوب اداره کشور است.
وقتی دهک های 1 تا 5 جامعه عملا توان خرید لبنیات رو از دست دادن، سیاست های حمایتی دولت دقیقا متوجه کدوم قشره؟ مردم تا چه زمانی باید هزینه های سوء مدیریت، نوسانات ارزی و حالا نبود نظارت رو از سلامت و سفره خودشون بپردازن؟
در شرایط فعلی با توجه به تحریم ها و همچنین انحصار دولت در دخالتش توی همه زمینه ها و این فضای شکننده تشبه است که دامن میزنه دائما به نوسانات بازار که ما بخشش رو در بازار ارز دونیم، اساسا به نظر نمیاد که حاکمیت، دولت یا نهادهای نظارتی بتونن دخالتی بکنن در اینکه فرضاً بازار رو از التهاب بیاندازن. نگاهی بیاندازیم به بازار ارز، مثلا اگر دولت توانست تورم رو کاهش بده، بازار ارز رو به ثبات برسونه، میتونه قیمت ها و به طور کلی قیمت ها و در اینجا قیمت شیر یا لبنیات رو فرضاً با ثبات نگه داره. من نمیگویم که فرضاً کاهش بده. بنابراین به نظر میاد این کنترل و اون مدیریت دولت به شکل ناکارآمدی معیوب شده و قادر نیست که این مدیریت رو اعمال کنه که به هر حال کالاها و اقلام اساسی به دست اقشاری که کم درآمد هستن برسه.
بله، گفتگویی بود با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد. حالا یک بار دیگه نوبت میرسه به خبرها، این بار از همکارم وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. فیروز قاسمزاده مدیر کل دفتر اطلاعات و داده‌های آب ایران از تقویت مخازن سدهای جنوب کشور در پی سیلاب‌ها خبر داد. او اضافه کرد استان هرمزگان با 250 میلی‌متر بارش رکورددار سامانه‌های اخیر شده. در همین حال محسن اردکانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد سدهای پایتخت از خروج از مدار نجات یافتند. او اضافه کرد پیش بینی میشد سدهای امیرکبیر، لطیان، لار و ماملو در صورت تداوم خشکسالی و عدم مدیریت شرایط تنش آبی به تدریج از مدار بهره برداری خارج شد. حسین علایی فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه با انتقاد از عملکرد نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدهای اسرائیل خواستار بازنگری جدی در ساختار کنونی دستگاه‌های اطلاعاتی کشور شد و تاکید کرد که آرایش فعلی این نهادها متناسب با سطح و ماهیت تهدیدهای اسرائیل نیست. احمد وحیدی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مورد خلع سلاح حزب الله لبنان گفت کسی جرأت چنین کاری را ندارد. آقای وحیدی این اظهارات را در واکنش به مذاکرات اخیر آمریکا، عربستان، فرانسه و لبنان در پاریس پیرامون تهیه نقشه راه خلع سلاح حزب الله مطرح کردند. ممنون که این خبر را شنیدید. ادامه مجله را می‌شنویم با شاهین بشیری.
با وجود تأکید مقام‌های دولت ایران بر عدم دخالت در امور داخلی لبنان، احمد وحیدی جانشین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید که جرأت خلع سلاح حزب الله را ندارند. در این میان تلاش‌های دیپلماتیک میان تهران و بیروت ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزیری.
احمد وحیدی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلام ایران برگزاری جلسات بین المللی برای پیشبرد طرح خلع سلاح گروه حزب الله لبنان را ناشی از هراس از این گروه از جمله ترس از جنگ زمینی با آن دانست. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلام ایران حمایت می شود در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. احمد وحیدی یک شنبه سوم آذر طی سخنرانی در همایشی برای بزرگداشت اسماعیل ایزدی مسئول شاخه فلسطین نیروی قدس سپاه پاسداران که در حمله هوایی اسرائیل در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل کشته شد گفت:
این همه نشستند و برخواستند که حزب الله باید خلع سلاح شه، جرأت ندارن چون میدونن اگر وارد جنگ زمینی بشن بی تردیدی به نفع حزب الله است.
این سخنان در حالی مطرح می شود که مسئولانی از آمریکا، فرانسه و عربستان سعودی پنجشنبه 27 آذر در پاریس با فرمانده ارتش لبنان درباره سازوکار فعال سازی نقشه راه خلع سلاح حزب الله گفتگو کردند. حزب الله با زمین گذاشتن سلاح خود مخالفت کرده و آن را خاصه اسرائیلی می داند. اسرائیل و حزب الله سال گذشته وارد جنگی فراگیر شدند، جنگی که در آن حزب الله شمار زیادی از اعضا و فرماندهان خود از جمله حسن نصرالله دبیرکل را از دست داد و بخش بزرگی از زیرساخت‌ها و تسلیحات این گروه منهدم شد. این جنگ در نهایت با میانجیگری آمریکا متوقف شد، اما حملات گاه و بیگاه اسرائیل با هدف اعلام شده جلوگیری از بازسازی توان حزب الله ادامه دارد. ایالات متحده طرحی برای کمک به لبنان به منظور بهبود وضعیت اقتصادی، بازسازی کشور، خروج کامل اسرائیل از جنوب لبنان و توقف کامل حملات اسرائیل به این کشور ارائه داد که شامل منحصر کردن سلاح در دست حکومت و خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله می‌شود. تحریک دولت لبنان آن را 14 مرداد تصویب کرد. حزب الله مصوبه دولت را گناه بزرگ خواند. حدود یک ماه پس از مصوبه دولت لبنان، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به لبنان رفت. او درباره تحولات در این کشور و موضع جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت:
ما طرحی برای لبنان نیاوردیم، ولی آمریکایی‌ها طرح برای شما آوردن. ما میگیم خودتون تصمیم بگیرید. ما دخالتی در تصمیم گیری شما نداریم. دوستان عزیز، کی به کشور شما حمله کرد غیر از اسرائیل؟ پس مراقب باشید اسرائیل از راه دیگه چیز دیگه به شما تحمیل نکنه. جای دوست و دشمن رو عوضی نگیرید. مقاومت سرمایه ملی شماست، سرمایه ملی کل کشورهای اسلامی. میخواهند با تبلیغات جای دوست و دشمن رو عوض کنند.
اما دولت لبنان بر مسئله خلع سلاح تاکید میکند. جوزف اون رئیس جمهور لبنان در این باره میگوید: ولم نعد
قادرين على الحياه، دیگر نمیتوانیم به زندگی در سایه نبود حاکمیت ادامه دهیم. مسئله اینجا تنها منحصر کردن سلاح و تصمیم برای جنگ و صلح نیست که مسئله حتمی است، بلکه مسئله منحصر کردن وفاداری لبنانی ها به کشورشان و پایبندی آنها به قانون کشور است.
ارتش لبنان اقدامات خود برای خلع سلاح گروه ها را پیش میبرد. نواف سلام نخست وزیر لبنان اعلام کرد: مرحله نخست خلع سلاح در جنوب رود لیتانی نزدیک به پایان است و دولت آماده شروع مرحله دوم است. هفته گذشته نیز وزارت خارجه آمریکا با فروش جنگ افزار به ارزش 34 میلیون دلار به ارتش لبنان موافقت کرد. از سوی مذاکرات امنیتی میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا و سازمان ملل متحد در مقر نیروهای حافظ صلح در شهرک ناقوره در جنوب لبنان ادامه دارد. مذاکراتی که جلسه اولش 13 آذر و دوم 28 آذر برگزار شد. پل مرقس وزیر اطلاع رسانی لبنان پس از برگزاری جلسه اول گفت:
من البدیهی
بدیهی است که نخستین جلسه دستاوردهای زیادی نداشته باشد، اما راه را برای جلسات آینده که 19 ماه جاری آغاز خواهد شد باز کرد. تا کنون واکنش ها به جلسه اول مثبت بود و باید از آن برای دور کردن شبح جنگ علیه لبنان استفاده کنیم.
حزب الله لبنان بزرگترین و مهمترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی ایران است که طی 2 سال اخیر بسیار تضعیف شد و فشارها برای خلع سلاح آن شدید است. فشارهایی که این گروه میگوید زیر بار آن نمی رود و تهدید به واکنش می کند. در این میان روابط دیپلماتیک میان ایران و لبنان نیز تنش‌آمیز شده. یوسف رجی وزیر خارجه لبنان که تهران را متهم به دخالت در امور داخلی کشورش می‌کند، دعوت عباس عراقچی وزیر خارجه ایران را نپذیرفت و خواستار دیدار در کشوری بی‌طرف شد.
گزارش ایلیا جزایری را می‌شنیدید. اما شب یلدا، چهارشنبه سوری و ده‌ها آیین و جشن ایرانی دیگر در سال‌های اخیر به بهانه‌ای برای شادی‌های خیابانی تبدیل شدند. آیین‌هایی که گرامی داشته آنها برای بخشی از جامعه فراتر از یک جشن سنتی، کارکردی اعتراضی در قالب کنش نرم در فضای عمومی پیدا کرده است. رویا ملکی در این گزارش به کارکرد خیابان در شادی‌های جمعی و تبدیل آن به یک کنش اجتماعی می‌پردازد.
تصاویر این رقص و پایکوبی در خیابان‌های تهران در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. شادی به هر بهانه، از باریدن برف و باران گرفته تا جشن‌های ملی و ایرانی.
پارک شهر تهران
در حالی که روایت رسمی حکومت شادی را به 4 دیواری خانه و 4 چوب‌های بی‌خطر محدود می‌کند، بسیاری از ایرانیان هر جشنی را به خیابان می‌کشند. خیابانی که حکومت می‌خواهد محل کنترل و عبور باشد، اما مردم آن را به صحنه‌ای برای همبودگی بدل می‌کنند. به گفته علی خرسنفر، جامعه شناس و تحلیلگر اجتماعی، عرصه‌ای برای کنش اجتماعی.
مراسم‌های تاریخی و این آیین‌های تاریخی به مثابه یک سرمایه اجتماعی داره عمل می‌کنه. این سرمایه اجتماعی خیابان رو به مثابه میدانی برای کنش مقاومت مدنی باز می‌گذاره. جامعه ایران با جنبش‌هایی که از سر گذرونده به یک درکی متفاوت از خیابان رسیده. یعنی اگر پیش از جنبش زن زندگی آزادی خیابان به مثابه میدانی بود برای حرکت‌های انقلابی و جنبش‌های دگرگونساز با توجه به سرکوبی که جمهوری اسلامی انجام داده، جامعه به این درک رسیده که اگر نمیتواند خیابان رو به مثابه یک جنبش دگرگونساز در تسلط خودش داشته باشه، میتواند به عنوان یک عرصه‌ای برای مقاومت مدنی داشته باشد، حالا هرچند که هزینه هایی هم داشته باشه.
حضور جمعی و خودجوش در فضای عمومی نوعی اعتراض نرم این روزگار است. اعتراض به محدودیت‌های رسمی و روایت‌های تحمیلی از زندگی اجتماعی. اعتراضی که نه با شعار بلکه با بازپسگیری شادی و بدن در خیابان معنا پیدا می‌کند. همان موضوعی که الیه خرسندفر، جامعه شناس و تحلیلگر اجتماعی می‌گوید مفهومش برای حکومت خطرناک است.
جمهوری اسلامی بر یک ایدئولوژی استوار هست که بر طبق اون می‌بایست پیوندهای خودش رو با جامعه تعریف بکنه. ایدئولوژی شیعی اسلامی. این پیوندها قرار بود در تقابل با ارزش‌های ملی و تاریخی باشند که در اون مسئله زندگی مطرحه، نه ایدئولوژی. یعنی بر اساس اون افراد به هم نزدیک میشن، نظم اجتماعی با هم پیوندهای عمیق و معناداری تشکیل میدن و یک شادی و مفهومی از زیستن رو به جامعه انتقال میده این مراسم ها. خب این دوتا ارزش ها با هم در تقابل هستن. اینها برای جمهوری اسلامی گزاره های خطرناکی هستن، همان قدری که جنبش های دگرگونساز و سرنگونساز میتونه خطرناک باشه. همزمان که این کنش و مقاومت مدنی توسط مردم به عرصه ظهور میرسه، پیامش برای جمهوری اسلامی هم دریافت میشه و این رو همان تقابل آشکار با خودش تلقی میکنه. کنشی است که دست کمی از کنش رادیکال و انقلابی از نگاه نظم سیاسی مستقر پیدا نمی‌کنه.
با این حال این رقص و پایکوبی‌های خیابانی به معنای نادیده گرفتن فشارهای اقتصادی و اجتماعی نیست. مردمی که در بلندترین شب سال به خیابان می‌آیند و می‌خوانند می‌دانند دستشان از سفره نفت و ثروت ملی کوتاه است. آنها از سر دلخوشی نمی‌آیند، نمی‌رقصند. این صدای یکی از آنهاست که در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده است.
به خاطر مشکلات مالی به جای اینکه هممون دور هم جمع بشیم داریم از هم فاصله میگیریم. هممون شرمنده زن و بچه هامون، جیبمون خالی و دلمون هم پر. یلدای ما دیگه انار و هندوونه نداره. یلدای شرمندگیمون مبارک.
انتخاب شادی در خیابان نه از سر فراموشی بلکه تلاشی آگاهانه برای زنده نگه داشتن امید و کرامت انسانی است. انتخابی که مردم می دانند برایش ممکن است هزینه بدهند. بیشتر از الیه خرسندفر، جامعه شناس و تحلیلگر اجتماعی بشنوید.
در شرایطی که جامعه به دلیل ناکارآمدی نظام سیاسی مواجه هست با انواع فشارهای معیشتی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، این که بخوایم خیابان رو صرفاً فضایی که در اون یک مراسم و یک آیین تاریخی به جامعه آورده میشه از سر انفعال و سرخوشی و بی‌مسئولیتی، خودش یک تحلیل ساده انگاران و تقلیل یک کنش مدنی صرفاً به جا آوردن یک مراسم تاریخی و آینی است که البته آن هم هست.
رقصیدن و خواندن در خیابان برای یلدا و نوروز و به هر بهانه تنها اجرای یک مراسم ملی و ایرانی نیست. نوعی اعتراض نمادین به نظمی حکومتی است که تلاش می‌کند شادی، بدن و خیابان را مهار کند. اما اینجا شادی به مقاومت تبدیل شده و نشان می‌دهد مردم هنوز خیابان را واگذار نکردند.
حبیبی یلدات مبارک.
گزارشی بود از رویا ملکی. اما انجمن تامین و بسته‌بندی آجیل، خشکبار و ادویه ایران با اشاره به رشد 108% قیمت برخی اقلام خشکبار در بازارهای ایران هشدار داده که با ادامه این روند آجیل شب یلدا بیش از پیش به کالای لوکس برای خانوارها تبدیل می شود. ملینا خورشیدیان گزارش می دهد.
رسانه‌ها در ایران از افزایش سرسام‌آور قیمت آجیل خشکبار در آستانه شب یلدا خبر می‌دهند. شماری از گزارش‌ها برای توصیف افزایش قیمت این کالاهای اصلی سفره یلدای ایرانی از واژه‌های پرواز قیمت، گذشتن از مرز حیرت و عقل و یلدای جیب‌بر استفاده کردند. انجمن تأمین و بسته‌بندی آجیل خشکبار و ادویه ایران با اشاره به رشد 108% قیمت برخی اقلام خشکبار در بازارهای ایران هشدار داده که با ادامه این روند آجیل شب یلدا بیش از پیش به کالای لوکس برای خانوارها تبدیل می شود. خبرگزاری مهر نیز روز جمعه 28 آذر ماه در گزارشی نوشته حداقل هزینه خانوار برای خرید 1 کیلوگرم آجیل با سهم بالای نخود و کشمش 950 هزار تا 1 میلیون و 200 هزار تومان و شیرینی 240 هزار تومان است. بررسی داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه میوه و خشکبار در آبان 1404 عدد 61.8% بوده است. قیمت اقلامی مانند مغز گردو، پسته و بادام درختی نیز نسبت به آبان سال گذشته به ترتیب 60.64% و 72.7% رشد داشته است. به نوشته مهر، مقایسه قیمت‌ها از شب یلدای 1403 تا یلدای 1404 نشان می‌دهد قیمت آجیل مخلوط از حدود 770 هزار تومان به دست کم 950 هزار تومان تا 1,500,000 تومان رسیده است. قیمت آجیل خشکبار و ادویه نیز با بالا رفتن تورم همچون دیگر کالاهای اساسی در ایران مثل انواع گوشت، لبنیات، برنج و میوه و نان افزایش یافته است. روز 25 آذر دبیر انجمن تامین و بسته‌بندی آجیل خشکبار و ادویه ایران با اشاره به نابسامانی‌های ارزی، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها از رشد 108% قیمت برخی اقلام خشکبار خبر داد. به گفته مسعود سلیمانی، تورم بالا و افزایش قیمت کل مواد غذایی در کشور عامل گرانی 108% برخی از انواع خشکبار به خصوص نوع ممتاز ترکیبی آن است. او کاهش قدرت خرید خانوار و تغییر الگوی تقاضا را از دیگر عوامل گرانی آجیل خشکبار در ایران معرفی کرده است. این مقام رسمی در عین حال افزایش هزینه‌های تولید و عرضه، مشکلات در ترخیص خشکبار وارداتی، عوامل مدیریت بازار و سیاست‌های اقتصادی آزمون و خطاهای متعدد نهادهای مرتبط، ساختار مدیریت بازار از جمله توزیع نامناسب، ذخیره سازی ناکافی و مشکلات نظارتی را نیز موجب ایجاد خشکسالی عرضه مصنوعی و افزایش قیمت این محصولات دانسته است. بررسی‌های میدانی و گزارش‌های شماری از رسانه‌ها از جمله خبر آنلاین هاکیست در برخی بازارها فروش آجیل خشکبار تا 50% کاهش داشته است. این وبسایت نوشته این کاهش تقاضا موجب می‌شود فروشندگان برای مقابله با ضرر و زیان قیمت‌ها را برای حفظ سود خود بالا ببرند. این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که آجیل خشکبار به عنوان خوراکی‌های سنتی در میان خانوارهای ایرانی بسیار محبوب بوده و بخشی جدا نشدنی از ظروف جشن‌های سنتی و حتی غذاهای سفره ایرانی محسوب می‌شوند. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت این کالاها همچون دیگر کالاهای اساسی از جمله گوشت، برنج و لبنیات موجب شده مصرف آنها برای بخش زیادی از جامعه به عنوان کالای لوکس و هزینه بر تلقی شود و بازار آجیل و خشکبار نیز در آستانه شب یلدا در ایران بی‌رونق باشد.
گزارشی بود از ملینا خورشیدیان. در ایران بارندگی کم مردم را با معضل کم‌آبی و صرفه‌جویی مواجه می‌کند و بارندگی زیاد هم آنها را با روان شدن سیل و سیلاب و باز هم کم‌آبی مواجه می‌کند. یعنی چه ببارد و چه نبارد گویا ایرانی‌ها باید متحمل رنج و درد باشند. دیدگاه نیکاهنگ کوثر، کارشناس منابع آب ساکن آمریکا را در این زمینه بشنوید.
نوع مدیریت و حکمرانی آب در ایران به سمتی رفته است که به جای اینکه قدر هر قطره باران را بدانند، از آب باران، از سیل فقط برای پروژه‌های بزرگ سدسازی و انتقال آب استفاده شده، نه اینکه بیایند پیشگیری بکنند در جاهایی که می‌دانند قرار است سیلاب بیاید، سامانه‌های مدیریت سیلاب و آبخیزداری و آبخانداری ایجاد کنند. با اینکه در قانون تصویب شده است، اما خودداری شده به واسطه اینکه این پروژه ها ارزان قیمتند و به نهادهای مثل قرارگاه خاتم الانبیا، مثل مهاب قدس و دیگر شرکت های بزرگ پولی نمی رسد. از این بابت بخش عمده مشکلی که ما در ایران داریم به واسطه فساد است. بخش دیگر به واسطه نبود آگاهی و نبود مطالبه گری عمومی برای رفتن سراغ طرحهایی که به درد هر منطقه می خورد و فقدان یک مدیریت صحیح منطقه‌ای و حوزه‌ای در ایران ما رو به اینجا کشونده که همه چیز از بالا در تهران بایستی تصویب بشه برای مناطقی که هیچ ربطی به تهران ندارن و شرایط هر منطقه ویژگی‌های خودش رو داره. اگر مدیریت آب نقش مردم رو نادیده بگیره، وضع به همین صورتی است که الان داریم می‌بینیم. ما بایستی به این توجه بکنیم که بخش قابل توجهی از سدهایی که ساخته شده مانع رسیدن آب به طبیعت شده‌اند. نکته دیگر که وجود دارد این است که اگر مصرف آب در کشور ما به نقطه برسد که 40% منابع آب تجدیدپذیرمون باشه، یعنی اگر منابع آب تجدیدپذیر رو 100 میلیارد متر مکعب فرض بکنیم، تنها 40% اون، یعنی 40 میلیاردش رو ما باید مصرف بکنیم و بقیهش به طبیعت برسه، و اگر حساب بکنید در طول حداقل 20 سال گذشته ما نزدیک به 90 تا بیشتر از 100% منابع آبی رو استفاده کردیم، از منابع آب تجدید ناپذیر هم استفاده کردیم و ذخایر آب زیرزمینی من رو هم که خیلی هاش دیگه قابل جبران نیست رو ما از بین بردیم. بدین ترتیب اگر بخوایم صحبت بکنیم این هست که این آب باران رو اگر ما نتوانیم درست جذب بکنیم و نتوانیم اجازه بدهیم که درون سفره آب زیرزمینی قرار بگیره، ما باخته ایم و حتی اگر اون آب زیرزمینی رو هم بخشش ما استفاده کنیم، بخش دیگرش هم به طبیعت خانه ها برمیگرده و کمک میکند به احیای مراتع و حتی کوفای ها و جنگل ها. مهم این است که ساختار مدیریت و حکمرانی آب بایستی در ایران تغییر کند که بدون تغییر ساختار حاکمیت چنین چیزی غیر ممکن است. اون هم بایستی در نظر بگیریم که هر حاکمیتی که بیاد سر کار بایستی در درجه اول محیط زیست رو اولویت قرار بدهد، نه پروژه های آبی که نهایتاً منتهی به ثروتمند شدن گروه های ویژه خواهد شد.
دیدگاه نیکوهنگ کوثر را میشنیدید. اما نشست خبری رونمایی از دو آلبوم منتشر نشده از آخرین کنسرت زنده یاد محمد رضا شجریان مربوط به سال 93 در اروپا با عنوان سردر گریبان و بانگ دهل در قالب ویژه برنامه یادگاری جاودانه دیروز شنبه با حضور همایون شجریان، سعید فرجپوری و مجید درخشانی در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.
نمیدانم چه میخواهم بگویم، زبانم درد آمین باز بست است، در تنگ قفس باز است و افسوس که بار مرغ آزم شکست است که بار.
بخشی از آلبوم جدید سردر گریبان محمد رضا شجریان رو شنیدید. اما در ادامه مصطفی خلجی تحلیلگر حوزه فرهنگی در پاریس درباره جزئیات بیشتر این دو آلبوم محمد رضا شجریان به رادیو فردا میگوید.
دو آلبوم سردر گریبان و بانگ دهل که از سوی نشر دلاواز منتشر شدن در واقع برگرفته از آخرین تور گروه شهناز با خوانندگی محمد رضا شجریان که در سال 1393 یعنی 6 سال قبل از درگذشت آقای شجریان در اروپا برگزار شد. شجریان بعد از این کنسرت دیگه درگیر پیامدهای بیماری جسمی خودش شد و از اجرای کنسرت در واقع باز موند. قطعات این دو آلبوم در آوازهای دشتی، بیات ترک، ماهور و در دستگاه راست پنجگاه اجرا شده و آهنگسازی‌هاش رو هم مجید درخشانی، سعید فرجپوری و حتی خود شجریان بر عهده داشتند. شعرهای این آلبوم هم از اشعار مولوی، حافظ، سیمین بهبهانی، فریدون مشیری و هوشنگ ابتهاج گرفته شده. بر اساس توضیحاتی که همایون شجریان، فرزند آقای شجریان در نشست خبری دیروز درباره چگونگی تولید این آلبوم‌ها ارائه کرده، بخشی از این آلبوم‌ها به دلیل اینکه صدای اجرای زنده بودن نیاز به پردازش صدا داشتن. همایون شجریان گفت که یه تیم فنی با وسواس زیاد چندین ماه در این زمینه کار کردن و موفق شدن که اونها رو آماده بکنن. همچنین در کنار انتشار این دو آلبوم قراره که یه نمایشگاهی هم از عکس‌ها و سازهای ابداعی شجریان در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش گذاشته بشه که جنبه‌های دیگری از فعالیت هنری این استاد موسیقی سنتی ایران رو نشون میده. همایون شجریان گفته که انگیزه پدرش از ساخت این آوازهای ابداعی توجه جامعه به صداهای جدید در موسیقی ایرانی بوده. او همینطور از تلاش‌ها برای تأسیس بنیادی به نام شجریان و اهدای یک جایزه موسیقی از سوی این بنیاد خبر داد. انتشار این دو آلبوم جدید و برگزاری نمایشگاه و تلاش‌های دیگه در حالیه که شجریان به ویژه در یک دهه پایانی عمرش تحت شدیدترین محدودیت‌ها از طرف حکومت قرار داشت و حتی سال 1394 جمهوری اسلامی رسماً اعلام کرد که این هنرمند اجازه برگزاری کنسرت نداره. این محدودیت‌ها به ویژه از زمانی در واقع شدت گرفت که شجریان از اعتراضات جنبش سبز در سال 88 حمایت کرد و به ویژه در واکنش به خس و خاشاک خواندن مردم معترض از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت گفت که صدای من صدای خس و خاشاکه و همیشه هم برای خس و خاشاک خواهد بود.
چو فریاد کی دیوانه گم که می کوبد سر شوریده بر سن که می کوبد سر شوریده بر سن
نگاهی بود به رونمایی از دو آلبوم منتشر نشده از آخرین کنسرت محمد رضا شجریان. اما یک گروه هنری و رسانه‌ای موزیک ویدیویی به یاد فرامرز اصلانی خواننده و آهنگساز فقید ایرانی به نام خورشید عشق منتشر کردند. این اثر از ترانه اگه یه روز الهام گرفته و با مضمون زن زندگی آزادی است.
گفتی که میری سفر یک و یک دفعه بی خبر دلتنگ رویاهات میشم برق ترانه هات میشم
احساس میگم پیشم بمونه به دل میگم برات بخونه
بخونه از ایران شادی صدای تو بانگ ازادی عشق و حروم کردن به ما قریب ما شادی شدیم فریاد زنی زن زندگی آزادی شدیم عشق و حروم کردن به ما غریبه با شادی شدیم فریاد زدی زن زندگی در پی آزادی شدیم
تو روزای قحط امید تو خوندیم عاشق شدیم از ناله عصر عجب
در این موزیک ویدیو که تولید پاتوق تیوی است آهنگ و ترانه اون از پندار کرد نوسی است و شاهزاده رضا پهلوی هم در آن درام میزند. شاهزاده رضا پهلوی در ویدیویی که این گروه تولید کرده در این باره میگوید
این ضربه‌ای که میزنه شما با ترامتون زدین این همیشه به نظر من این میمونه واسه ما تو دل ما میمونه.
خب من یادم این حرفایی که بارها با هم دیگه میزدیم با فرامرز و دیگر دوستان و اصلا جنبش زن زندگی آزادی آخرش صحبت میلیون ها به خصوص جوان مملکت هست. من یه ماه پیش که تو آلمان جلسه داشتیم تمام این به اصطلاح آسیب دیدگان چشمی بودن اونجا، کسانی که در انقلاب مهسا کشته دادن، مادرای داغدار. بعد کردم فکر این میفته که اصلا تمام این آهنگ به خصوص این شعر به خصوص در اصل حتی فراتر از یاد بوده از فرامرز هستش، ولی به خاطر اوناست، به خاطر اینکه بدونن که این امید همیشه با سر دلشون زنده بمونه و ما همه بایستی با هم دست همدیگر رو بگیریم، پشت همدیگر رو داشته باشیم. و انگیزه من در این مشارکت فقط این نبود که قسمت یک کار هنری باشه، واقعا یک پیامی هست تو این شعر. هر بار که من به این گوش میدم بیشتر و بیشتر میرم تو عمق مطلب و واقعا دمت گرم، خیلی آهنگ زیبایی رو نوشتی. مطمئنم همیانانمون خیلی خوشحال خواهند شد در شنیدنش، به خصوص جوانا جنزی امروز ایران فکر کنم خیلی خوششون خواهد.
تولید کنندگان خورشید عشق اعلام کردند این ترانه تنها یک ترانه نیست، بلکه ستایش هنرمندی است که به جنبش مردم برای عدل و داد، برای آرامش، برای حقوق اساسی جهان شمول انسانی و برای زن زندگی و آزادی ایمان داشت.
دل بد مدارید چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند، روزگار شادی میاد لبخند برمیگرده، لبخند برخواهد گشت و روزی ایران باز گلستان خواهد شد. بی بودن خار
تو و ترانه هات با ما میمونه تا ابد،
میرسه آینده خوب، تموم میشن روزای بد. عشق و حروم کردن به ما غریبه با شادی شدید، فریاد زدید آن زندگی در پی آزادی شدیم. عشق و حروم کردن به ما غریبه با شادی شدید، فریاد زدید آن زندگی.
بله، نگاهی بود به خورشید عشق، در واقع موزیک ویدیوی خورشید عشق که به یاد فرامرز اصلانی تولید شد. و به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.